خواهید بود و برای شما بهترین ها را آرزو میکنم.
خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037-92-822-00-00-007 و شماره شبای IR 320-21-60-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید. و اما همچنان شما عزیزان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و بریم سراغ صبح و گفتگو با حضور فرهاد دهنوی عزیز، سید امین هاشمی و آقای میرزایی که من خیلی دوستش دارم. صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید و استکان چایت امید و هر پرندهی که نان از سرانگشت آمد. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه پنجم آذر ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صفحه گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدی داشته باشیم شما هم فرصت کنید تا این تای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صفحه گفتگوی امروز همراه باشید و بشنوید آنچه که براتون تدارک دیده شده. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده منم. کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده
صبح شما بخیر. 6:38 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. امروز درباره حوادث و رخدادهای منطقه صحبت می‌کنیم. مسائل فرهنگی رو به بحث خواهیم گذاشت. تعرفه برق خانگی و افزایش 37.8 درصدیش موضوع دیگر بحث ما خواهد بود. بحث دیگر ما درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری و هفته بسیج و مصرف بهینه گاز. بخش اول رو در روی اول میهمان ارجمند، میهمان صاحب تخصص ما در حوزه مسائل منطقه و بین‌المللی، جناب آقای دکتر صدرالحسینی. سلام قربان، صبح بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران گرامی و شنوندگان محترمتون سلام و صبح بخیر دارم. ضمن تبریک هفته و روز بسیج، امروز پنجم آذر هست، در خدمتتونم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای حضرت عالی و می‌خوایم با حضرت عالی درباره اتفاقات منطقه هم صحبت بشیم. آقای دکتر، تمام رخدادهایی که توی این یک سال و اندی گذشته پیش آمده، تمام پیشبینی هایی که انجام شده بود، رسیدیم به امروزی که ما یک قرار بازداشت بین‌المللی در ICC داریم، دیوان بین‌المللی کیفری. از طرف دیگه توی 24-48 ساعت گذشته، اگر اشتباه نکنم، بر شدت حملات بر جنوب بیروت زاهیه افزوده شده، اگر اشتباه نکنم. این چیزی که من داشتم رسانه‌های حتی عرب زبان رو نگاه می‌کردم که هم انتقاد بسیار شدیدی کردن، هم می‌گفتن گویا انگار هیچ تأثیری نداشته. می‌خوام همین موضوع رو با شما در میون بگذاریم. اول بحث محکومیت و قرار، ببخشید، محکومیت نه، قرار بازداشتی که برای نتانیاهو صادر شده. ما دو طیف کارشناس تو همین صبح گفتگو باشون صحبت کردیم. ادعی بودن، حالا قلیدن منهم، اعتقاد داشتن که آقا اصلا این رو نباید به هیچ انگاشت و این یک بازی هست و یک ظاهرسازی هست و شکل هست و اصلا نباید بهش ورود که حتی اهمیت پرداختن. ادعی دیگر اعتقاد دارن حالا این که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، بحث بر سر اینه که این میتونه خودش یک گام باشه، میتونه یک قدم باشه، قدمی که باید بهش پرداخته بشه، قدمی که باید کمک بشه اثرگذاری خودش رو پیدا کنه. حضرت عالی، با کدومی که از این دو طیف موافق هستید، یا اینکه نه نظریه سومی رو مطرح می‌فرمایید؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب دکتر هاشمی، با توجه داشته باشین این صدور قرار واقعیتش این هست که باید تاریخچه این دیوان رو مورد ملاحظه قرار بدیم و به این نکته خواهیم رسید که این صدور قرار از بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون سابقه نداشته. بنابراین حتما یک گام به جلو هست، اما این که بگیم کفایت میکنه، قطعا کفایت نمیکنه. بنده اعتقاد دارم که در کنار اسامی همچون گالانت و نتانیاهو، با تعداد دیگر از مقامات ارشد نظامی و سیاسی و بعضی از وزرای دولت تندرو نتانیاهو را هم در این مسئله قرار می دادن. یعنی در حقیقت به نظرم میاد که می تواند این اتفاق مبارکی که افتاده و قابل قبولی که افتاده، یک مسیری باشد برای همه جنایتکارانی که امروز در سطوح مختلف به ویژه در حوزه جغرافیایی فلسطین و لبنان مشغول به جنایت هستند. این نکته میتواند یک پشتوانه محکمی برای مقاومت باشه و یک نقطه امیدی برای عدالت خواهان جهانی باشه. من که احساس نشود که آینده، حال و آینده چنان تیر و تار هست که به هیچ عنوان نمیتوان امیدواری برای اقدامات اصلاحی در نظام بین الملل انجام داد. و البته موضوع حیثیت و موضوع جایگاهی که بعد از صدور این قرار صادر شد، بسیار بسیار برای نتانیاهو افت پیدا کرد و امروز بخشی از سیاستمداران اروپایی حامی رژیم صهیونیستی هم نسبت به صدور این قرار یک اقدام و یک حرکت و یک واکنش مثبت نشون دادن از بابت اجرایی کردن این در حقیقت صدور قرار. واقعیت هم این هست که هیچ انتظاری نیست که به سرعت این اجرایی شود و در حقیقت ما دستگیری این جنایتکار رو به چشمان خود ببینیم، اما قطعا تاثیرگذار هم در روندهای حقوقی تاثیرگذار هست و هم در روندهای سیاسی تاثیرگذار هست. و همونطور که خدمتون گفتم، امروز ساکنان مناطق اشغالی از این که یک جنایتکاری که برای او صدور قرار بازداشت صادر شده، احساس خجالت میکنند و قطعا جزو این نکته هم جزو موارد مورد پیگیری مخالفان سیاسی نتانیاهو قرار خواهد گرفت. که این رو به این دلیل عرض میکنم که این فشار روحی و روانی بر این دیوانه جنایتکار قطعا این صدور قرار میتواند تأثیر گذار باشه. بنابراین قطعا من هم با این نظر موافق هستم که این کفایت نمی کنه و باید ادامه دار باشه این صدور قرار و اجرای او، و کار رسانه‌ای و کار تحلیلی و تبیینی در مجموعه عدالت خواهان جهان با همه نگرش ها و ادیان. اما اینطور نیست که این یک کار سوری و بی تأثیر باشه. در خدمت
پس می‌فرمایید که اون انتظاری که از ادامه داریم رو خودمون باید به وجود بیاریم، یعنی بسته به این داره که خودمون و طرفداران جبهه مقاومت چقدر میتونن توی این حوزه از این موضوع بهره برداری کنن به نفع خودشون، یا اینکه کمک کنن به مستندسازی برای گام‌های بعدی، چون ما هر گامی که توی همین قوه قضاییه خودمون تو مسائل حقوقی خودمون هم وقتی می‌خوایم کاری انجام بدیم، به عنوان مثال مثلا می‌ریم یک تأمین دلیلی انجام می‌دیم، می‌ریم یک اظهارنامه‌ای ارسال می‌کنیم، بعد از اون اینها می‌تونه مستندی باشه برای اقدامات قضایی بعدی اگر قرار دادخواست و کیفرخواستی صادر بشه و محکومیتی صادر بشه، استناد و ارجاعش به همین هست. پس می‌فرمایید که ما گام به گام رو از این استفاده کنیم. دومی که من ای استفاده می‌کنم، ما یه صحبتی اوایل داشتیم مبنی بر این که در حالا جهان اسلام به طور عام و به طور خاص در طرفداران جبهه مقاومت چقدر آمده ایم مسائل حقوق بین الملل رو به صورت تخصصی پیگیری کردیم، یاد داده ایم و چقدر اومدیم از این طریق در ایجاد یک رویه یا دکترین که از منابع مسلم حقوق بین الملل هست استفاده کنیم. درباره این موضوع چند نکته رو شما در اوایل، یعنی اگر اشتباه نکنم مهر و آبان پارسال فرموده بودید، امروز که یک سال از این موضوع گذشته و شما حتما توی پژوهش‌هاتون دیده اید یا به دست شما رسیده است، درباره این یک سوال خیلی همین الان به ذهنم رسید که ما در این یک سال گذشته آیا آمده ایم در دانشگاه هامون، آیا آمده ایم در پژوهشگاه هامون، اندیشکده هامون، اتاق فکر هامون، دستور تولید، سفارش تولید، یا اصلا خودمون پژوهش هایی رو به دانشجویان، به اساتید سفارش بدیم که انجام بشه برای اینکه مستندسازی بشه، برای اینکه ایجاد کمک مون بحث دکترین هم بکنه؟
ابتدا باید عرض کنم که خب من باید تبریک بگم به رادیو گفتگو که یک همچین مجری کارشناس دقیقی که مطالب و عرایض کارشناسان رو از سال گذشته هم به ذهن مبارکش داره، واقعا این جای تبریک داره و مثل همیشه به خودم میبالم که طرف گفتگوی من حضرت عالی هست. خدمتون عرض کنم که در حوزه بین المللی خب این کار و کشورهای اسلامی خیلی متاسفانه پیگیری جدی صورت نگرفته تا اونجایی که بنده اطلاع دارم. اما آنچه که باید به عنوان تبریک گفته بشه این که در معاونت بین الملل وزارت امور خارجه و خدمتتون عرض کنم که معاونت حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این رابطه کارهای بسیار خوبی انجام شده و در ارتباط با این مسئله پرونده هایی تشکیل شده. اما آنچه که ما الان در این مقطع نیازمند هستیم هم روند سازی برای این موضوع هست و گذاشتن اسناد و مدارک مستند برای عطور کردن پرونده این جنایتکاران، اما این هم عرض این اقدام باید اقدام دیگه ای صورت بگیره و اون این هست که ما در حوزه اطلاع رسانی و رسانه‌ای خودمون نسبت به این موضوع برجسته سازی لازم رو انجام بدیم و با بیان دائمی و تحلیل دائمی اجزاء مختلف این صدور قرار شرایطی رو پدید بیاریم که موارد مشابه این غیر از نتانیاهو و نزدیکانش برای دیگران ایجاد نشه و فضایی ایجاد نشه که دیگران احساس کنن که خب حالا یک قرار صدور قراری بوده است و این به اتمام رسید. این باید به عنوان یک نکته قابل توجه و ایجاد ترس و وحشت برای کسانی که در جاهای دیگر در مناطق دیگر از جهان به خصوص جهان اسلام و غرب آسیا دیدگاه این مطلب رو دارن که میتوانیم هر اقدامی رو انجام بدیم و هیچ بازخوردی نداشته باشه و بازخواستی صورت نگیره، این در حال حاضر بسیار مهمه. و نکته بعدی فشار بر روح و روان نتانیاهو و تیم همراهش هست که باز توسط همین اطلاع رسانی و پردازش ابعاد مختلف او توسط رسانه ها و کارشناسان مختلف در رسانه ها و در مصاحبه ها می تواند در حقیقت تأثیر گذار باشه. نکته ای که به نظرم میاد الان باید صورت بگیره، همه کسانی که با این حکم در کشورهای مختلف هم‌آوا هستند و موافق هستند با تشکل رو از دادگاه دیوان دادگستری لاهه داشته باشند، از قضات اونجا باید تشکر کنند و حتی هیئت‌هایی رو برای این تشکر به لاهه اعزام کنند به صورت تماس‌های ایمیلی و انجام مصاحبه با این افراد. باید اینها احساس پشتیبان بکنند، چرا که اون جنایتکارانی که بر علیه اونها صدور قرار صادر شده الان تهدیداتی رو برای جان خود این قضات و در حقیقت کسانی که در این مسیر همکاری کردن و خانواده های اونها به وجود آوردن. این یک نکته که به نظرم باید این اقدام صورت بگیره. نکته بعدی، اگر کاهلی در ارتباط با موضوعات اساسی قضایی به وجود آمده در حوزه کشورهای اسلامی که بنده عرض کردم، نمیدونم که آیا این اتفاق افتاده یا خیر، به دلیل فراوانی مشکلاتی است که همین دار و دسته جنایتکار برای جهان اسلام ایجاد کردن. گسترش در حقیقت جنایات رو از غزه به سمت لبنان بردن و شرایط رو به گونه‌ای دارن مدیریت میکنن که شاید اقلای قوم در مجموعه جهان اسلام بیشتر به حل و فصل مسائل و مشکلات روزمره دارن میپردازن، که البته نقطه ضعفه، اما این نشان دهنده یک کار سیستمی است که امروز جنایتکاران جهانی دارن انجام.
سپاسگزارم، بسیار متشکرم از نکاتی که فرمودید، به ویژه این نکات آخری که فرمودید، حتما باید روش کار بشه و امیدواریم این حرفها صرفا شنیده نشود و برای آنچه که فرمودید یک راهکاری هم به صورت علمی هم به صورت عملی هم سیاستگزاران تو حوزه‌های مختلف فرق نمی‌کنه اندیشکده‌ها بیابند و درباره این موضوع هم اقدامات عملی آغاز بشود. آقای دکتر،
اگر اجازه بفرمایید این جمله آخر رو عرض کنم خدمتتون. خوشبختانه بعضی از اساتید رشته‌های مرتبط در طول این ایام در قالب پروژه‌های دانشجویی به این موضوع در حال پردازش هستند و به نظرم میاد که خود این میتواند یک، همونطور که عرض کردم، به دلیل اینکه بیش از 50 ساله که از این احکام این چنینی غیر از یک موارد استثنایی در بحث بوسنی و هرزگوین به وجود آمد، دیگر به دلیل عدم وجود این پرونده ها به نظرم الان این کارهای پژوهشی میتواند ذهن فعال تعدادی از دانشجویان رو در مقاطع تحصیلات تکمیلی به این سمت ببره و کمکی باشه برای رشد و شکوفایی این بخش از رشته حقوق بین‌الملل و حقوق رسانه.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم. صبح خوبی برای حضرت عالی آرزو میکنیم. باعث افتخار بود هم صحبتی با شما.
انشاءالله که موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. تشکر.
باعث افتخار. خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب
أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بي تستشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر بي تستشهادك في وجه البيت الأمريكي. أقوى من ذرة استشهاديا من فضين. يا أرفع شمخة عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر. 6:55 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. من تشکر کنم از دوستانمون 915-35-38 930-38-03 913-74-78 912-80-55 914-30-41 939-55-44 938-60-21 و 918-50-80. بسیار سپاسگزاریم از دوستان. حالا حتما موضوع پیامک‌ها رو بکنم. گفتم اول قدردانی کرده باشم از دوستانی که در همین ابتدای برنامه تا اینجا با ما همراه بودن. بریم سراغ حوزه فرهنگ. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل اجتماع و فرهنگ، سرکار خانم دکتر افضلی، پژوهشگر ارشد فرهنگی و زنان. خانم دکتر افضلی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی صحبت‌هامون در حوزه فرهنگ به ویژه زیر عنوان‌هایی که در حوزه فرهنگ میشه راجع بهشون بحث کرد، حجاب، عفاف، فرزندآوری، تشکیل خانواده، ایرادهایی که گرفته میشه، انتقاداتی که مطرح میشه، معمولا میپرسیم با توجه به تعاریف و تخصصی که در حوزه جامعه شناسی وجود داره ایراد کجا هست. ایده اعتقاد دارن که ما باید بریم سراغ مبادی جامعه پذیری، با کودکان، نوجوانانمون این مفاهیم رو تعریف کنیم، باز تعریف یا ای بسا انتقال بین نسلی فرهنگ داشته باشیم در حوزه ارزش، در حوزه هنجار. با شما که این موضوعات رو در میان گذاشتیم، شما تک تک موارد رو اشاره کردید، رسیدید به اینجا که ما باید در اون مبادی جامعه پذیری یک سری تکالیف، حالا یا انتقال مفاهیم ارزشی یا باز تعریف ارزش داشته باشیم و از اونها بخوایم که این کارها رو با نسل‌های آیندهمون انجام بدن تا انشالله در آینده مشکل نداشته باشیم. می‌خوایم همین ادامه رو با شما داشته باشیم که اگر این تکلیف رو قبول کنیم، اگر بپذیریم که باید این اتفاق صورت بگیره، مسئولیت رو متوجه خانواده‌ها بدونیم که این فرزندان رو راهی مدارس و دانشگاه‌ها می‌کنن، یا نه متولیانی که در آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها میزبان این نسل‌های آینده هستن.
من اول این رو سر عرض کنم که جامعه پذیری یک فرایند دائمیه. یعنی ما تا زمانی که زنده هستیم در حال جامعه پذیر شدن هستیم. منتها خب شدت و ضعف داره. یعنی در بازه از زندگیمون، یعنی در اوایل عمرمون، در کودکی و نوجوانی ناخودآگاه هست و آنچه از محیط ما انتقال داده می شود و می پذیریم. تقریبا حالت انفعالی داره. اما در سنین بزرگتر ما به عنوان انسان‌های انتخابگر خودمون رو جامعه پذیر میکنیم. یعنی فعال میشیم در فرایند جامعه پذیری، محتوایی رو انتخاب میکنیم و یاد میگیریم، در محیطی قرار میگیریم و اون محیط بر ما اثر میذاره. ما حالا بخوام مثالش رو بزنم، افرادی هستن که بازگشته به حجاب دارن، اینها انتخاب کردن که خودشون رو جامعه پذیر کنن. ممکنه در یک خانواده‌ای زندگی کردن که هیچ ارزشی برای حجاب قائل نبود و هیچ اطلاعات پایه‌ای هم به ایشون ندادن، اما در بازه‌ای از زندگیش متوجه شده که این موضوع موضوع مهمی هست، با انتخاب خودش و آگاهی پیدا کرده و گرایش پیدا کرده.